بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که ما سه قسم از ظهور رو داریم: ظهور تصوری، ظهور تصدیقی استعمالی، ظهور تصدیقی جدی. سؤالی مطرح شد که موضوع حجیت ظهور و موصوف به حجیت در این سه ظهور کدام یک است؟ ظهور اول، ظهور دوم، ظهور سوم؟ تصوری، استعمالی یا جدی؟ گفتیم که مرحوم آقای صدر سه جواب رو در مقابل این سوال قرار دادن. جواب اول از مرحوم اصفهانی: ظهور تصوری مشروط به عدم علم به قرینه متصل و منفصل. جواب دوم از مرحوم شیخ و میرزا: ظهور تصدیقی مشروط به عدم وجود قرینه منفصل. جواب سوم از مرحوم آقای صدر: موضوع حجیت ظهور تصدیقی مشروط به عدم علم به قرینه منفصل. ظهور تصدیقی به علاوه یا مشروط به عدم قرینه منفصل، عدم علم به قرینه منفصل. بله، بعد از آخر اشاره می کنم. خدمتتون بگم که کلام ما در راجع به سخن مرحوم اصفهانی بود. مرحوم اصفهانی ادعا کرده بود که ظهور اول، که ظهور تصوری است، در هر صورتی محقق میشه و اگر قرینه ای چه متصل چه منفصل پیدا بشه، در اون ظهور هیچ وقت اثر نمیذاره. پس بنابراین همین که ما ظهور احراز کردیم وجدانن و علم نداشتیم به وجود قرینه متصل یا منفصل، این در اوغلا این ظهور حجت بر من. بر هر کسی که این ظهور رو به احراز کنه و علم به قرینه متصل یا منفصل نداشته باشه. این فرمایش مرحوم اصفهانی. مرحوم آقای صدر اشکال فرمودن که ظهور تصوری تابعی است از نظام علی، یعنی به عبارت اخرى اساسش اساس نظام علیتی است. یعنی ما بر اساس علی تا لفظی رو میشنویم، معنا و مدلول و مضمون اون لفظ به ذهن ما میاد، نه بر اساس کشف. کشفی کجاست در کاره؟ فقط ذهن ما یک نظام علی درش هستش، تا لفظ مسموع رو در ذهن محقق میشه، بلافاصله معنا یا مضمون اون لفظ هم در ذهن ما محقق میشه. هیچ بحث کشف و کاشفیتی در کار نیست. و حال این که در باب حجیت سخن از کاشفیته، بر اساس یک کشفه که ما میرسیم، نه بر اساس یک نظام علی، بر اساس یک کشفه. دقت کنید، این فرمایش اول اشکال مرحوم آقای صدر است بر مرحوم اصفهانی. این فرمایش ایشان درست نیست. این دقت کنید، ما وقتی که میگیم ظهور، تارتن اراده میکنیم از ظهور انتقال ذهنی ما از یک شیء به شیء آخر، یعنی از دال به مدلول، از شیء به شیء. مراد ما از ظهور اینه. و تارتن مراد ما از ظهور ایجاد ظاهر هستش، یعنی ایجاد اون لفظ هستش که به دنبالش این نقل و انتقال ذهنی هست. اگر مراد آی سر از ظهور این نقل و انتقال ذهنی است، همه ظهورها چیه؟ تابعی از نظام علی. همه بر اساس نظام ابلیس، هیچ فرقی نمی‌کنه بین این سه ظهور، چه ظهور تصوری باشه، چه ظهور استعمالی باشه، چه ظهور جدی باشه. کلن از ظهور عبارت از انتقال ذهن از امری به امری و این انتقال بر اساس نظام ابلیس دائما در تمامی انحاء نقل و انتقالات ذهنی. به عبارت دیگر نقل و انتقال ذهنی فعل ارادی انسان نیست، فعل اختیاری انسان نیست. توی پرانتز، آقای صدر از کسانی است که معتقده در عالم همه افعال، همه حوادث تابع نظام علی الا یک فعل، و اون فعل کدوم؟ فعل ارادی و اختیاری انسان. فعل ارادی انسان تابع نظام علی نیست، بر اساس نظام و قانون علیت نیست، و الا غیر از فعل ارادی و اختیاری انسان همه افعال، همه حوادث بر اساس نظام و قانون علیت. خب نقل و انتقال ذهنی فعل ارادی انسان نیست، این هم تابع است از نظام علی و بر اساس نظام علی است. اون پرانتز بسته شد. خب اگر پس مراجعون از ظهور که آی سعد اشکال میکنن این انتقال ذهنی است در همه افراد ظهور بر اساس نظام علی است. بله؟ خود قرینه هم چیه؟ تأثیرش بر اساس نظام علیه. هیچ گونه نقل و انتقال ذهنی هیچ وقت اراده شما نیست. یعنی اینطور نیست که اراده بکنید که چیه؟ و اراده نکنید که به اون مدلول ذهن شما منتقل بشه یا نه. ذهن شما یا منتقل میشه یا نمیشه، اراده شما در این انتقال هیچ نقشی نداره. نه اشکال مبنایی نیست. پس بنابراین اگر مرادشون ایشون از ظهور تصوری اون نقل و انتقال ذهنیه، همه ظهورات من جمله ظهور استعمالی و ظهور جدی این بر اساس نظام علیه، فعل ارادی ما نیست. آی صدر اینو تفکیک نکرده، داریم اشکال میکنیم با آی صدر. و اگر مراد از ظهور ایجاد و ظاهره، ظاهر چیه؟ ظاهر عبارت از اون امری است که ذهن ما از او منتقل میشه، اصطلاحاً بهش میگیم دال. اگر مراد شما در اینجا از ظهور ایجاد و ظاهره، این ایجاد و ظاهر فعل اختیاری ماست بر اساس نظام علی، دیگه نیست رو مبنای شما، کاملا فعل ارادی و اختیاری منه. میتونه این مطلب بر اساس غلبه کاشف باشه، یعنی اکثر مواردی که متکلم این ظاهر را ایجاد میکنه در اکثر موارد این ایجاد ظاهرش با اون ظاهر جدی مطابقه. پس بنابراین اگر مراد از ظهور ایجاد و ظاهره، این اختیاری است نه علی است، تابعی از نظام علیتی نیست، بلکه فعل ارادی و اختیاری متکلمه که شما هم قبول دارین اختلاف مرحوم آی صدر با حکما و فلاسفه اینه. آی صدر میگه که فلاسفه قائلن که انسان فعل اختیاری اصلا نداره، افعالش دائما تابع نظام علتی است. آی صدر قائل نه، یک مورد هست که اون تابع نظام علیت و قانون علیت در اونجا دیگه نمیاد و اون در افعال ارادی و اختیاری انسانه. پس این اشکال مرحوم آی صدر تمام نیست که فرمودن این نظام علی هستش. اگر نظر به نقل و انتقال ذهنی دارن، ظهور تصویری هم همینطوره، اونم تابعی است از نظام علی، نه بر اساس یک فعل اختیاری. و اگر مراد ایشان از ظهور تصوری ایجاد و ظاهره، این ایجاد و دال در ذهن سامه، اون فعلی است ارادی اختیاری، اون میتواند کاشف باشد بر اساس غلبه. این اشکال بر مرحوم اصفهانی اشکال ایشان وارد نیست. چی فرمودی؟ چون غالبا مدلول تصوری، یعنی ظهور تصوری، خود ای اصل هم از کسی است که قبول داره که غالبا ظهور تصوری با ظهور جدی مطابقه. این اشکال مرحوم اصل وارد نیست بر مرحوم اصفهانی. خب بله درسته، نمیتواند، ما هم میگیم نمیتواند، اما چون ایشون هم میگیم، ایشون هم قبول داریم که غلبه وقتی تطابق رو غالبی دونستیم، یعنی غالبی قرینه نمیارن، یعنی غالب افراد بدون قرینه سخن میگن. اما این فرمایش اصفهانی از این اشکال مرحوم اصفهانی مسونه، اما فرمایش مرحوم اصفهانی رو قبول نداریم. یه نقضی برای ایشان هست که ما در اونجا ظهور تصوری داریم، در این حال علم به قرینه نداریم، اما در این حال این ظهور حجت نیست، که بعد اون نقض در آینده میاد. الان دیگه ذکر نمی کنم. فقط یه اشکال دیگری رو بر مرحوم اصفهانی اینجا ذکر می کنم. پس یک نقض بر ایشان هست که موکول کردیم به آینده. یه اشکال دیگری هست و اون اینه که در نزد علماء ما تقریبا مورد تسالمه که اطلاق، عموم، مفهوم اینا از ظهورات هم، یعنی اطلاق یک ظهوره، عموم یک ظهوره، مفهوم یک ظهوره و این ظهورها حجته و هیچ یکی از این سه ظهور ظهور تصوری نیست. باز در توضیحش خواهیم گفت هر سه تا ظهور تصدیقی هست، یعنی یکی از مسلمات بوده بین علماء ما که اطلاق حجته، عموم حجته، خدمت شما عرض کنم مفهوم حجته و ظهور لفظ در اطلاق و ظهور لفظ در عموم و ظهور لفظ در مفهوم هر سه تا ظهور تصدیقی هست، هیچ کدومش ظهور تصوری نیستن. البته من کلام مرحوم آقای صدر و مرحوم اصفهانی رو مراجعه نکردم، خیلی دور از ذهنه که آقای اصفهانی بگه ظهور اطلاقی یا ظهور مفهومی ظهور تصوریه. احتمال داره که مرحوم اصفهانی بگه ظهور عموم ظهور تصوری هستش، اما ظهور اطلاقی چون درش از مقدمات حکمت استفاده شده، بله؟ اصلا ظهور تصوری نیست. نه، این ظهوری که میگن ظهور در باب الفاظ، نه ظهور خود لفظ، در باب الفاظ، ولو ظاهر حال لافظ، ولو قرائنی که در کلام، قرائن به اصطلاح حکمت که در هنگام تکلم جاری میشه. اصلا بحث حجیت ظهور، ما دیگه دوتا حجیت ظهور نداریم. در باب الفاظ میگیم ظواهر حجته. خب اگر گفتیم ظهور تصوری حجته، در اطلاق ظهور تصدیقی، پس اون قبول کرده ظهور تصدیقی حجته، این قبول کرده، با اینکه ظاهر کلام مرحوم اصفهانی که موصوف به حجیت و موضوع حجیت در باب الفاظ دائما ظهور تصوریه. بله؟ از باب غلبه هستش، یعنی هر وقت القا میکند یک کلام ظاهر در ظهور تصوری القا میکند، این چون غالبا با ظهور تصدیقی تطابق داره، این القاء کلام ظاهر حجتی است بر اون مراد جدی و مقصود جدی از کلام. این معنای معقولشه. تصوری میشه دیگه. حجت ما چی میشه؟ حجت ما چی میشه در اینجا؟ نه، میگیم از باب غلبه تصور، غلبه مطابقت ظهور تصوری و تصدیقی، ظهور تصوری میشه حجت. دیگه ظهور تصدیقی نمیشه حجت. لفظی است واسه این مطلبه. میگیم از باب غلبه این غالب میشه حجت بر طرف مقابل، چون فرض کردیم که زور تصدیقی رو که احراز نکردیم که. از کدوم دلیل؟ حجت دیگه، حجت میشه زور تصوری دیگه، چون اونی که احراز که نکردیم که، نمیدانیم قرینه متصله بوده یا نبوده، اینه نمیدانیم، اونی که احراز نکردیم که. یک ظهور فقط احراز وجدانی داریم و اون چیه؟ ظهور تصوری. چون غالبا ظهور تصوری با مراد جدی از کلام یکسانه با هم به اصطلاح موافقن، از این حجت میشه بر اون مراد جدی.
علم به قرینه داشته باشیم چی میشه؟
علم به قرینه داشته باشیم خودشون هم قبول کرده، گفته هر ظهور تصوری که علم به قرینه متصل یا منفصل باشه اون ظهور تصوری دیگه حجت نیست. اصلا حجت نیست اون ظهور تصوری. نه اون حجت بحث دیگریه، میخواد بگه این ظهور تصوری حجت نیست. اونجا رو نگفته چی حجته، اما گفته ظهور تصوری حجت نیست. میدونم وقتی میگه اکرم الفقیر، ما الان میگیم زید واجب الاکرامی را از کجا فهمیدیم؟ میگه اکرم الفقیر منجز وجوب اکرام زید نیست. چی منجز وجوب اکرام زیده؟ ظهور اطلاقیش. ظهور اطلاقی که ظهور تصوری نیست. الان مولا گفته اکرم الفقیر، وجوب اکرام زید فقیر منجزش چیه؟
نه من در واقع کلامی سرد دارم میگم، به ایشون که قائل به این بودن که اشکالی کرده بودن، لازم به این بودن که در اکثر خطاباتی که ما داریم ارتکازات قطعیه و قرائنی هستش که ما اطلاع پیدا نمی کنیم، منتقل نمیشیم. لذا ایشون هم قائل به این شدن که ما اکثر اطلاعات و مول نداریم اینطور، شاید از این باب بوده اشکال پیدا کرده.
نه اتفاقا آقای سرد اینو قائله که اطلاق گیری‌ها رو داره. بحث در اینه که ایشان میگفت همون ظهور تصوری منجز وجوب اکرام زیده. میگیم از آقای اصفهانی سوال کنیم، الان آقا گفته اکرم الفقیر، وجوب اکرام زید رو چی بر من تنجز منجزش کرد؟ ظهور اطلاقی اکرم، اطلاق اکرم الفقیر بود. مولا نگفت اکرم زیدن، مولا جاک نگفت اکرم زیدن، گفت اکرم الفقیر، وجوب اکرام زید ره بر من چی منجزش چیه؟ چی منجزش کرد؟ منجزش عبارت از چیه؟ اطلاق اکرم الفقیر.
عدم علم به قرینه خودش یه قرینه حساب نمیشه؟
نه این قرینه که میگن اون معناش اینه ما شاک باشیم در وجود و عدم قرینه. نه این قرینه نیست، عدم علم قرینه بر کلام متکلم، عدم علم مربوط به من سامعه، قرینه مربوط به متکلمه، مربوط به سامع نمیشه. بی خود قرار داده، قرار نمیده، این مربوط به من سامعه، ربطی به متکلم نداره. این فرمایش مرحوم آقای اصفهانی ره اگرچه موافق نیستیم، اما با فرشکال مرحوم آقای صدر هم موافق نیستیم. بریم سراغ قول دوم. بله گفتیم که ظهور انتقاله، اون تصور مدلوله، انتقال ذهن من، انتقال ذهن من از یک شیء به یک تصور رو بهش میگن ظهور تصوری. وقت گفتیم این ظهور تصوری حجته، اگر میخواییم بگیم این انتقال حجته، این بیمعناست، مضافم بر این که این تابع نظام علیست که در همه ظهورات هست. اگر بگیم نه مراد ما از ظهور ایجاد و ظاهره، ایجاد و ظاهر، ظاهر به چه ظهوری؟ به ظهور تصوری. این ایجاد ظاهر حجته، این دیگه فعل اختیاری دیگه، نظام علی نیست، فعل اختیاری لافظه. پس بنابراین در اینجا یک اشتباهی تو این ظهور شده، چون تفکیک نشده بین انتقال، بین لفظ، بین معنا و بین ایجاد این ظاهر، اینا تفکیک شده نبوده. وقتی میگیم ظهور تصوری حجته، معناش این نیست که منجز ما اون تصوره است یا اون داله است یا این انتقاله، نه، ایجاد ظاهر خودش حجت است. بله؟ یعنی فعل، این فعل آفعل متکلم حجت و اماره است بر این که مراد جدیش این است. ظهور همیشه گفتیم معنای ظهور انتقال ذهنی است و بارها گفتیم که وقتی میگیم ظهور حجت و منجزه به اعتبار فعله، نه به اعتبار ذات نقل و انتقال ذهن منه. همه ظهورات آزهور یعنی انتقال، دلالت، دلالت یعنی نقل ذهنی ما، انتقال ذهنی ما. پس بنابراین این فرمایش مرحوم اصفهانی و اشکال بر ایشان رو فعلا میذاریم کنار، میریم سراغ قول دوم، قول مرحوم شیخ و میرزای نائینی. اینها فرمودن که ظهور تصدیقی چیه؟ حجته، اما مشروط به شرطی چیه؟ عدم وجود قرینه منفصله. خب اینها فرمودن تارتن ما قرینه متصله رو احراز میکنیم، وجدان میکنیم عدمش رو. تا عدم وجود قرینه متصل رو وجدان نکردیم، پس ظهور رو وجدان کردیم. چرا؟ چون ظهور موقوف بر چیه؟ بر عدم وجود قرینه متصل. این ظهور میشه احراز وجدانی. خب اگر شک کردیم که آیا اون هست یا نیست، چون دقت کنید حجیت ظهور، حجیت ظهور اینی که به میرزا نسبت داده میشه وجود ظهور درست نیست. حجیت ظهور مشروطه بر چیه؟ عدم وجود قرینه منفصل. این ظهور بر کی حجت است؟ که قرینه منفصلی معدوم باشه، موجود نباشه. خب ما چطوری احراز کنیم قرینه منفصل هست یا نیست؟ مرحوم میرزا فرموده یک اصل عقلایی ما داریم و اون اصل عقلایی اصالت و عدم القرینه هستش. هر جا که شک کردیم و احتمال دادیم وجود قرینه منفصل ره، عقلا یک اصلی دارن به نام عدم وجود القرینه، بناره بر این میگذارن که قرینه ای موجود نیست. حالا فحصش نگفتنی، میتونیم بگیم مرحوم میرزا قائل بوده این اصل نسبت به کسیست که فحص کرده و پیدا نکرده، چون اینا قائل به فحص بودن. نه حتی هم فحص بیم بازم میشه احتمال میدیم، احتمال میدیم در یه روایتی بوده به ما نرسیده یا روایتی بوده ما از مدلولش غافل شدیم. اینا قائلن به اصل عدم وجود قرینه منفصل، این ظهور میشه حجت. پس یک جزءش که ظهور بالوجدان احراز کردن، یک جزءش که عدم و وجود القرینه است بالاصل احرازش کردن. اصل عقلایی و اون اصل عقلایی اینه که بنا رو میگذارن بر عدم چی؟ بر عدم وجود قرینه منفصله. این در صورتی که من علم وجدانی داشته باشم که قرینه متصله نیست. حالا که در قرینه متصلم شک کردن، خب وقتی در قرینه متصل شک کردم اصل ظهور بر من دیگه محرز نیست. میرزا میگه بله اصل ظهور دیگه بر من محرز نیست، اما یک اصلی داریم که منقهه و اون اصل چیه؟ عقلا یک اصل دارن که هر وقت شک کردن در وجود قرینه متصله بنا رو میذارن بر چی؟ بر عدم. این در دیدن و سیره و روش عقلایی است که هر موقع که شک نمی‌کنن در وجود قرینه متصله بنا رو می‌گذارن بر عدم وجودش. خب وقتی که بنا رو بر عدم وجود گذاشتن، ما ظهور احراز وجدانی نداریم، اما احراز کردیم به این اصل منقب که اصل عدم قرینه متصله، پس ظهور احراز کردیم بالاصل. اون جزء دوم که عدم قرینه منفصل است، یا اون رو بالاصل احراز میکنیم یا بالوجدان، بعد این ظهور میشه حجت. این خدمت شما عرض کنم که فرمایش مرحوم میرزا هستش، پس موضوع حجیت عبارت از ظهور تصدیقی است. موضوع حجیت عبارت از ظهور تصدیقی است، یک. و عدم وجود قرینه منفصله، دو. حالا این عدم القرینه را بالوجدان احراز کنیم یا بالعزم؟ اگر عدم وجدان قرینه منفصله محرز شد، حجیت ظهور دیگه تمام میشه. این هم خدمت رو عرض کنم بیان مرحوم میرزا نائینیه. مرحوم آقای صدر باز همون اشکال رو تکرار فرمودن. کدوم اشکال؟ این اصل عقلایی بر عدم القرینه چه اصلیه؟ اگر یک اصل عقلاییه تعبدیه است، وزان اصول شرعیه تعبدیه، همونطور که شعار اصول تعبدیه داره، مثل براءت، مثل استصحاب، عقلایی دارن، چون قائله که اصلا در باب حجج و حجیت اصلا دیدن عقلا بر تعبد نیست، اصلا سلوک عقلا و روش عقلا بر اساس چیه؟ کاشفیته، نه بر اساس تعبدیته، اصلا چین روشی رو نداره. و اگر بر اساس کاشفیته، خب اگر بر اساس کاشفیته، اون کاشف چیه؟ کاشف هیچ چیزی نیست جز همون خود ظهور تصدیقی. پس دیگه احتیاج به اصل عدم وجود قرینه منفصله نیست، بلکه کاشفی اینها میخوان و اون کاشف عبارت از ظهور، چون غالبا ظهور تصدیقی چیه؟ ابقاء میشه برش، به اصطلاح قرینه منفصله برخلاف آورده نمیشه. پس بنابراین ایشان می‌فرماید که موضوع حجیت نمیتونه ظهور و عدم وجدان باشه. عدم وجدان، عدم وجود وجدان تعبیر درستی نیست. ظهور و عدم وجود قرینه منفصله. چون اگر احرازش به اصل باشه میشه یک اصل تعبدی و عقلا در باب حجج اساس کارشون بر اساس کاشفیت، نه بر اساس تعبدیه. بله؟ نه، اصل عقلاییه. چون اصل عقلاست، منتها اصل تعبدیه عقلاییه. در منفصل نیست. فقط در منفصل. در منفصل ره اون ره، چون آیست فل جمله باش موافقه، بعد خواهیم گفت. اون اصل موضوعیه که در این میگه، ایشون بر اساس کشف توضیحش میاد، بر اساس کشف نه بر اساس تعبد. این خدمت ما عرض کنم که اشکال مرحوم آیه صدر هستش. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش مرحوم آیه صدره میشه جواب داد که مرحوم میرزا که قائل هستش به اصالت عدم القرینه، این در واقع اصل تعبدی نیست، یه اصلیست از باب غلبه. براتون یه مثالی بزنم. ما بعد از عمل اگر شک کردیم در صحت، قاعده اون چیه؟ قاعده فراغ، این بنا رو میذاریم بر صحت. اگر دیگری یک فعلی را انجام داد، خب ما فعلش می‌ذاریم بنا بر صحت. این قاعده عقلاییه هست. خب اون قاعده عقلاییه از باب غلبه هستش. منتها غلبه‌ای که هست در اونجا، غلبه به این برمیگرده که نوعاً شخص فاعل دچار غفلت نمیشه. اینجا عدم قرینه منفصله بر اساس غفلت نیست، اما یه غلبه وجودی است در خارج، و اون اینه که خطاباتی که از موالی صادر میشه، اغلب این خطابات چیه؟ اغلب این خطابات اغلب این خطابات همراه با قرینه نیست. یعنی ما اگر از 100 تا کتاب از مولا صادر بشه 90 تاش توش قرینه منفصله نمیاد، فقط 10 تاش قرینه منفصله میاد. وقت این اصلیست بر اساس غلبه، ربطی به غفلت هم نداره. خوب دقت کنید، اگر بخوایم برای این اصل عقلایی نظیری برش بگیم، یک اصل عقلایی دیگه داریم نظیر همینه، و اتفاقا اون اصل عقلایی رو که ما معتقد نیستیم، آقای صدر بهش معتقده، اصل عدم نقله. اصل عدم نقل اینه که ما میدانیم معنای عرفی این لفظ در زمان ناهازا اینه. مثلا سعید در زمان ما معنای عرفیش عرضه. نمیدونیم در زمان شارع مقدس که در قرآن نازل شد سعید به معنای عرض بود یا به معنای غیر عرض. یه اصلی است به نام اصل عدم نقل. آقای صدر این اصل قبول کرده. خوب دقت کنید، در اینجا رفتار کسی نیست، فعل کسی نیست. ایشون میگه به خاطر اینه که در عالم خارج اغلب موارد درش نقل صورت نمیگیره، اغلب الفاظ، لذا از باب غلبه خارجیه اصل رو گذاشته بر اصل گفته اصل عقلاییه، ناشی میشه از غلبه در وجود، چون غالبا در عالم وجود الفاظ از معنای خودشون به معنای دیگه نقل پیدا نمی کنن. خب همون این اصالت عدم نقل در اینجا هم میگیم. ما غالبیت چه اشکال نکردیم، ما گفتیم ولو غالب باشه باز چین اغلب چین اصلی ندارن. خوب دقت کنید، نقضی که بر آقای صدر وارد کردیم قاعده فراغ و تجاوز نیست، قاعده اصالت عدم نقله. اصل عدم نقل آقای صدر پذیرفته که یک اصل اغلاییست بر اساس غلبه وجودیست، فقط غالبا اینطوره که الفاظ از معنای خودشون نقل پیدا نمی کنن به معنای دیگر. خب اینجا همین حرف بزنیم، غالبا اینطوره که خطابات بعدش قرینه منفصله نمیاد. اکثر خطابات و اکثر الفاظ و جمله ها درش قرینه منفصله یک امر خیلی نادریه. همونطور که اصل عدم نقل یک اصل عقلایی هست، اصل عدم القرینه دقیقا این اصل عدم نقل میشه از باب غلبه در وجود، چون غالبا درش ما قرینه منفصله نداریم. که چی؟
ما ابداع احتمال کردیم در مقابل بیان شهید صدر یا عبارات مرحوم باید؟
نه، مرحوم عبارت مرحوم شهید قاده که یک اصل عقلایی عدم القرینه داریم. آقای صدر میگه در باب حجیت این اصول تعبدیه نیست، باید یک چیزی باشه که اون چیه؟ اون به اصطلاح فعلی باید باشه، مثل بگیم غفلت نکرده، ظهوری باشه که جد کشفیت درش باشه. اینجا جهت کشفیتی در کار نیست. میگیم شما در اساس عدم نقل چی میگیم؟ آیسد از کسان، حالا این بر ما وارد نیست اشکال، چون ما اساس عدم نقل قبول نکردیم، اما مرحوم آیسد قبول داره، خودش اساس عدم نقل در باب الفاظ رو قبول داره. ایشون اساس عدم القرینه منفصله دقیقا میشه مثل اساس عدم نقل. این خدمت شما عرض کنم که اشکال بر فرمایش مرحوم آقای صدر، اما فرمایش مرحوم میرزای نائینی یک اشکال مبسوطی هست. انشاءالله بعد که وارد نقد کلام آقای صدر بشیم، اون حرفایی که راجع به کلام آقای صدر داریم به عینه بر کلام مرحوم میرزا هم وارد میشه. اما یه نکته در این کلام میرزا هست که بهش اگر توجه بشه نکته خوبیه، و اون اینه که این کلام میرزا یه نحوه تهافتی رو در درون خودش داره. دقت کنیم، ایشان فرموده، خوب دقت کنیم، ایشان فرموده حجت کدوم ظهور تصدیقی است، شرطش چیه؟ عدم وجود قرینه منفصله. بعد گفته عدم قرینه منفصله رو از کجا احراز میکنیم؟ به اصل عقلایی. به اصل عقلایی احراز میکنیم. عقلا یک اصالت عدم قرینه دارن. خوب دقت کنیم. حالا این دو کلام رو به هم بچسبونیم. حجیت میدونیم چیه؟ حجیت خودش عقلاییه. خب چرا ایشون اینطور لف و دوران کرده؟ از اول بگه که حجیت ظهور مشروط به چیه؟ به عدم احراز قرینه منفصله است. چون ایشون میگه حجیت باش امر عقلاییه، میگه مشروط به عدم وجود قرینه است و عدم وجود قرینه منفصل هم احراز میشه به چی؟ به یک اصل عقلایی. که اون اصل عقلایی چیه؟ اصالت و عدم القرینه. خب این هر دوتاش عقلایی هن، هم حجیت عقلایی این عقلاییه. پس اینطوری لف دورانش کرده. اگه این مطالب ایشان درست باشه باید اینطور بگه که حجیت ظهور مشروط به چیه؟ به عدم احراز قرینه منفصله، نه به عدم وجود. بعد اون عدم وجود رو با اصل عقلایی درستش کنه. عدم احراز، حالا چه احراز وجدانی، چه احراز بالعصد، چه احراز تعبدی، هر احرازی که مفت باشه باید همین حرف رو میزد. یعنی با این ذهنیتی که ایشان داره باید همین حرف رو میزد. حجیت چون اعتباریست، یعنی واقعی اعتباریست، در طول اعتباره، باید میگو آه حجیت ظهور مشروط به یک شرط. شرطش چیه؟ عدم احراز قرینه منفصله. همون کلامی که اختیار آقای صدره. یعنی در واقع دور زده ایشان، گفته به عدم وجود و عدم وجود رو احراز میکنیم به اصل عقلایی. خدا حجیت هم عقلاییه که، اگه یکی عقلی بود یکی عقلایی بود یک چیزی، اما اونم عقلاییه. وقتی که اونم عقلاییه پس باید بگن اندل عقلا ظهور حجت است اند عدم احراز القرینه منفصله. این کلام مرحوم میرزا کلامن و اشکالن موافق نبودیم. انشاءالله جلسه آینده وارد میشیم در نظریه مرحوم صدر که ببینیم ایشان چه فرمودن. الحمدلله رب العالمین.